Namash musiał wisić po hajaczami. Namash musiał
wisić
po hajaczami.
Nic sedaj chodź.
Ale tu zan duri.
آ بابا زنم اون کجا بود؟
نامزد داری؟
رفتم سربازی برگشتم حامله.
اونه که خیلی دلخوره، چیکار کنم واسه؟
آره با سر حالشو. علی میگم یه دهن واسهش بخون حالشو جا بیار. خیلی خوب.
اما خودش تو میدونه که ما اونا هرج
و مرج کنیم. کجایی که داشت نکشتم؟
خیال میکنی چی میشه خانده؟ کسی هم مرده ما ناراحت میشه؟ نه 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 سه دفعه که آفتاب بیفته سر اون دیفال سه دفعه هم که از اونو مقرر بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
ستارگان نقره‌ای.
سینما کجاست؟ بر سر چهار راه حوادث آنجا که یک مرد، یک خاطرخواه، مردی با کلاه مخملی عروس فراریش را میجوید تا از آرامش قبل از طوفان خبر دهد، از این که ستارگان می درخشند اگر سایه سرنوشت بر جان سالار مردان نیفتد و سلطان صاحب قران حکم مرگ امیر کبیر را ندهد، اگر عمو نوروز برسد طلسم شکسته می شود و با معرفت ها از راه می رسند کسانی که از قفس طلایی گریختند اما طوقی را ندیدند و نبودند که بشنوند.
فرمان اومد.
بله، از ناصر ملک‌بوتی می گویم. در مجموعه سوپر استارها در برنامه ستارگان نقره‌ای در رادیوی ایران اینترنشنال با من نوشابه امیری این برنامه را پی بگیرید.
ناصر ملک‌بوتی، اولین نام افتخارآمیز سینمای ایران که مترادف با هنر، خلاقیت و قدرت بازیگری است.
4 خرداد 1397 روزنامه‌ای در تهران نوشت فرمون به سمت مرگ پیچید. این روزنامه با این تیتر از درگذشت ناصر ملک‌بوتی خبر می‌داد، سوپر استاری که بعد از 57 دوران سختی را گذراند. او خود با بغضی سنگین آن روزگار را چنین توصیف می‌کند:
در این 40 سال عاشق کارم بودم، اونطور دور بودم، هیچ چیزی بهتر از سینما منو خوشحال نمی کرده، برام خیلی مقدسه، خیلی دوست دارم، منم قصه میخورم، منم وقتی یه کاری دوست داشتم عاشقش بودم نبودم، نمیخوام خودم از اون تنگوتا بندازم، در حال من جز بدنه سینمای قدیم.
نوسر که متولد 8 فروردین 1309 بود، مانند فردین از دنیای ورزش میامد، از دانشسرای عالی فارغ التحصیل شده و از زندگیش چنین گفته:
معلم ورزش دبیرستان بودم و همینطور انجمن نمایش و ورزش رو تو مدرسه اداره میکردم. مدارس شبای جمعه یا ماهی یک بار تئاترایی رو برگزار میکردن و از والدین دعوت میکردن که بازی بچه‌هاشون رو ببینن. یعنی این کار یه جور مد بود. اون موقع بیشتر به تئاتر اهمیت میدادن چون سینما هنوز جا نیافتاده بود. در سال 1333 اولین کلاس داوری کشتی هم تو دارالفنون برگزار شد که منم اون دوره رو گذروندم، ولی بعدش به سینما کشیده شدم.
او که در دوران فعالیتش در سینما 2 بار برنده جایزه سپاس شده بود، کارش را با بازی در صحنه کوتاهی از فیلم واریته بهاری و سپس شکار خانگی در حد بیان یک جمله کوتاه آغاز کرد. مدت کوتاهی در تئاتر بود و سپس در دوبله، بعد به سینما بازگشت و در سال 1331 با بازی در فیلم ولگرد رسما به سینما پیوست و توجه مردم را جلب کرد و به تدریج صاحب سبک شد. او از سال 1341 با پوشیدن لباس جاهل‌ها و کلاه مخملی‌ها که پیش از او عباس مصدق و مجید محسنی به تن کرده بودند در نقش‌های متفاوتی ظاهر شد. با کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و کفش چرمی نوک‌تیز، کلاه مخملی و دستمال ابریشم‌گزدی، البته تسبیح شاه مقصود. او اگرچه مصداق زنده‌ای از نمونه اجتماعی سنخ جاهل نبود، اما مجموعه اجرای نقش‌ها به ویژه حرکات دست‌ها و بالا انداختن ابرو، تکه کلام‌ها و نقل‌هایش عامه بینندگان را مجذوب خود کرد. او درباره کلاه مخملیش که گویی بخشی جدا ناپذیر از شخصیت سینمایی اوست گفته:
این مدل لباس مخصوص افرادی بود که تو اون محلات زندگی می کردن.
و به این ترتیب او یکی بعد از دیگری در فیلم‌های مختلفی بازی کرد. از گرداب افسونگر تا مرد. و این جملهش نقل دهانها شد که وقتی ما تو این کافه میخوردیم تو خلال دندون بودی. تا نوبت رسید به چهار راه حوادث،
من رفتم به استودیوی دیانا فیر با سامور خاچگیان قرار دادی بستم چهار راه حوادث بازی کردم. اونم یه فیلم خیلی پر سر صدا شد.
بازی ها ادامه یافت، 17 روز به ادام، بازگشت به زندگی و عروس فراری در کنار دلکش. فیلم های تلسم شکسته، دشمن زن، ستارگان می درخشند، اول هیکل، آرامش قبل از طوفان و کلاه مخملی ساخته اسماعیل کوشان به همین دوران تعلق دارند. ملک قطعی از کلاه مخملی که سال 1341 ساخته شده چنین یاد کرده:
فیلم کلاه مخملی رو ساختن که ایرج و الهه خواننده بودن و من تو اون فیلم روی آهنگ لب می زدم. این فیلمو تو میدون فوزیه افتتاح کردیم.
و بعد؟
در فیلم مهدی مشکی و شلوارک داغمن و کریستیان پاترسون بازی میکردیم و نوع داستان فیلم به گونه‌ای بود که مردم اونو پسندیدن. یا مثلا در فیلم بوت بهروز در نقش صادق متهم بود. بعد در یه جایی از فیلم به من که گروهبان پاسکا بودم گفت سرکار اجازه میدی برم بچه‌مو ببینم؟ منم یه نگاهی به راننده کردم و گفتم گردش کن. این دیالوگ مثل توپ صدا کرد. دیالوگ خودم بود، چون سربازهای ژاندارمری در گذشته بدنام بودن و در روستاها مردم رو اذیت میکردن. من میخواستم حتی در این نقشم یک انسان خوب باشم. توی یه صحنه دیگه از همین فیلم بهروز منتظر بود که شاهد دم مرگ بیاد و شهادت بده. من به اون گفتم نگران نباش، تا صبحم همینجا میایستم. مردم این صحنه ها رو دوست داشتن.
و باز فیلم های دیگری که هر کدام داستان خود را داشت: غلام جاندار، ابرام در پاریس، فیلمی که با ورزش باستانی شروع می شود و در مدح علی، و عاقبت نوبت رسید به فیلم قیصر، فیلمی که
از همون روز اول به من نقش فرمون رو پیشنهاد کردن، اما در مورد سایر نقش رو در ابتدا به افراد دیگه پیشنهاد شده بود. با بهروز دوست بودم و کیمیایی هم می خواست که وارد کار سینما بشه، وارد استودیو مولن روش شد. آقای اخوان از من خواست با آقای کیمیایی همکاری کنم و این سناریو رو بسازیم. از اینجا با هم آشنا شدیم و کار کردیم.
فیلمی پرفروش که بر سبک زندگی مردمان هم اثر گذاشت، حتی بر مدل موی آنها. مردم به آرایشگران میگفتند قیصری بزن.
قیصر کجایی که داشت تا کشتن؟
حضور ناصر ملک‌قطعی در سینمای ایران سالها ادامه یافت با حسین کرد، مهدی مشکی و شلوارک داغ. آقا مهدی وارد می شود، پاشن طلا، تا نوبت می رسد به سقاب و بابا شمل که برای بازی در آنها جایزه سپاس می گیرد. و آنگاه فیلم توقی ساخته علی حاتمی. ناصر ملک‌قطعی در یکی از معروفترین سریال های تلویزیونی هم بازی کرده. داستانی درباره ناصرالدین شاه و امیر کبیر و نقشی که ملک‌قطعی انتظار داشت پس از سال 57، هنگامی که هنرمندان به کمیته های انقلاب احضار می شدند بابت آن تشویق هم بشود. اما کمیته چی در جواب ناصر گفت بی جا کردی نقش امیر کبیر بازی کردی، تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. ناصر از پرده پایین کشیده شد و دوران انزوا آغاز.
من اون موقع تو کار قالی بودم. از یه آدم بیکاری پرسیدن چی کار میکنه، گفت تو کار قالی هم، گاهی قالی های خونمونو میبرم میفروشم تا زندگی کنم. اینم حکایت ما بود. اون زمان خونه ما در میدان شیخ بهایی نزدیک ونک بود. اول میخواستم مرغ فروشی باز کنم که تصمیمم عوض شد. در نهایت قنادی باز کردم که کام مردمم شیرین کنم. 3-4 سال بعد از انقلاب این کارو انجام دادم و به تدریج سرد فروش شدیم، یعنی کارخونه شیرینی ها رو درست میکرد و ما میفروختیم. تو اون مغازه قفسه کتاب و شکلات هم داشتیم. اون زمان مد بود که مهماندارا از خارج از کشور شکلات و قهوه میآوردن و اونا رو میخریدیم و به مردم میفروختیم. با اینکه خیابون ما خیلی پرت بود، اما مردم از ما خرید میکردن. ونک آب و هوای خوبی داشت. دوستی داشتم به نام شاهرخ نادری که تهیه کننده رادیو بود و به یکی از رفقای ورزشیمون که داور بین‌المللی فوتبال بود و تو خیابون ولی از شیرینی فروشی داشت میگفت اوضاع فروش تو بهتر از ماست که در خیابون اصلی هستیم. داشتیم افرادی که از دسفول میومدن و با خانواده اول به مغازه ما میومدن و عکس مینداختن. خاطرات خیلی خوبی از اون مغازه دارم، تا اینکه کم کم خسته شدم. یه روز یکی از رفقام آقای دارایی زاده که مربی کاراته بود از من خواست که به شرکت اونا برم. شرکت مشاورین املاک داشتن تو خیابون جردن. از من خواستن فقط مدیر روابط عمومی اونا باشم و کاری به خرید و فروش خونه نداشته باشم. خلاصه از اون روز در همون محل هستم و بچه‌ها خیلی منو دوست دارن و پاتوقیه برای من و دوستانم.
با این حال در ایران ماند، زیرا
پاهام یارای رفتن نداشت. این مملکت متعلق به پدران و مادران ماست. به این آب و خاک علاقه دارم، به خصوص اگه من برم که خیلی کفران نعمت کردم. مردم منو دوست دارن، کجا برم؟
سالها گذشت. عاقبت کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، سیاستی چند لایه که عاقبت تشت رسوایی آن از بام فرو افتاد. در سال 1392 جوانی گمنام با سرمایه گذارانی پرداستان به سراغ ناصر ملک مطیع آمدند و نقش و نگار دیگری برای پیر مرد تصویر شد. بازی در فیلمی که نقشی کوچک برای ناصر ملک مطیع در آن ساخته شده بود، اسمش هم آخرین نفر در تیتراژ، آنم برای ستاره‌ای که 35 سال از سینما دور بود، سینمایی که بدان عشق می‌ورزید.
تو این سالا که از سینما دور بودم فکر میکردم واقعا از معشوقم دور بودم. تو این مدت همیشه همه فکر و حواسم به این معشوق بود. حالا نمیدونم تو سن 83 سالگی آیا معشوق منو میپذیره؟
اما فیلم که بر پرده رفت، نام وی در تیتراژ پایانی فیلم به نمایش در نیامد و این شد ضربه کاری دیگری بر روح و جان زخمی وی. اما گویی این هم کافی نبود. مدتی بعد دو مجری سرشناس تلویزیونی سراغش را گرفتند و ظاهراً مسابقه‌ای در گرفت که کدام یک در مصاحبه با ملک مطیع بر یکدیگر پیشی بگیرند. قرار بود داش فرمان در دور همی جماعتی شرکت کند که همه می دانند از بالا به یک اشاره و از آنان به سر دویدن. پروژکتورها روشن شد، ناصر خان در میانه بود. چه دلخوش بود پیرمرد. کارگردان گفت اکشن. یک ابروی ناصر خان باز بالا رفت، دهان باز کرد که کلامی بگوید، اما گفتند برنامه قطع شد. گردانندگان معرکه هر کدام توضیحی دادند در رد دیگری، از نقص فنی گرفته تا دعواهای شخصی. و ناصر خان خوره ای را دید که دیگر در سکوت بر جانش خیمه بیزد. او که پیشتر نوشته بود پس از 40 سال میهمان شما مردم سرزمینم هستم، حالا در پاسخ سوالات بسیار فقط نوشت چه بگویم، و بعد رفت در لاک اندوه با بغضی در گلو و حسرتی در دل. و در چنین شرایطی عاقبت روز 31 اردیبهشت 1397 نفسش آنقدر تنگ شد، دلش آنقدر گرفت که مرد، دخ کرد. پیکر او روز بعد با همراهی جمعی بزرگ از مردم و سینماگران تشییع شد و در قطعه هنرمندان در کنار فردین به خاک سپرده شد.
افسوس میخوام از جامعه هم عقب افتاد. من یه آدم ساده به رو راست هست. همون مهتی مشکی هم بود، همون لوتی سر چهار را خودم هم. تا آخرش هم همونم. امیر کبیر هم بودم، اما همون مهدی مشکی بود. کاراکترم همون بود. بعد همینطوریه.